بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا الحیوان، صفحه 312، سطر 11. و اما القسم الثانی من هذه الاقسام الثلاثه فیستدیر حول القلب ثم ینبس فی داخله لیغزوه. بحثمون در اجوف بود، اون هم در بخش ساعد این اجوف. گفتیم قسم ساعدش حجاب رو میشکافه میاد سمت قلب. بعد گفتیم که بعد از این که از مقابل غلاف قلب رد شد به دو قسم تقسیم میشه. قسم اولش رو مطرح کردیم و گفتیم قسم دومش رو دو صفحه بعد مطرح میکنیم. الان تو قسم اول از این دو قسمی هستیم که بعد از گذشته از غلاف قلب این دو قسم به وجود می آمدند. این قسم اولی که الان داریم دربارش بحث می کنیم، گفتیم که میاد به سمت گوش راست قلب و وارد میشه. به محض ورود سه تا قشا روی این ورید بافته میشه و بعد این ورید وارد گوش قلب، گوش راست قلب میشه. وقتی وارد شد سه تا شاخه ازش به وجود میاد. تعبیر ابن سینا این بود که یخلفو سه تا شاخه رو به جا میذاره. این نگفت منشعب میشه به سه تا شاخه، گفت سه تا شاخه به جا میذاره. پیداست که اون اصلیه داره به مسیر خودش ادامه میده. این در حینی که داره میره این سه تا شاخه رو از خودش به جا میذاره. پس الان چهار تا شاخه است. سه تاش به قول ایشون یخلف و جا میذاره، خودش هم بدون این سه تا ادامه پیدا میکنه. حالا بعدن درباره ادامهش بحث میکنیم. درباره ادامه بعد از اینکه بحثمون در این سه شاخه تموم شد میپردازیم به ادامه این ورید. این سه تا شاخه همونطور که دیروز اشاره شد وارد گوش راست قلب میشند. درست ابن سینا میگه وقتی موازی قلب میشن سه تا رگ از خودشون از خودش وقتی موازی قلب میشود سه تا رگ از خودش به جا میگذرد. منظورش از موازات این نیست که فاصله داره با قلب، چون قبلا گفت اینا وارد گوش راست قلب میشند. وقتی وارد شد دیگه فاصله گرفتنش معنا نداره مگر اینکه از یه جا دیگه خارج بشه. پس وقتی میگه موازی قلب میشود منظورش از موازات این نیست که روبروی قلبه ولی تماس با قلب نداره، بلکه تماس با قلب داره تو گوش راست وارد شده. موازی بخشای دیگر قلبه نه موازی اصل قلب. تو گوش قلب وارد شده، مثلا موازی شده با دهلیز، موازی شده با تجویف، ولی اینطور نیست که با خود قلب موازی باشه. اینا رو من چون دیروز نگفتم الان دارم تکرار میکنم. بعد قسم اولش رو توضیح دادیم که بعد از این که وارد قلب شد دو مرتبه میاد نمیره توی قلب، از طرف دیگر میاد بیرون و میره سمت شش، که دیروز اینو توضیح دادیم. این قسم اول از این سه تا رگ بود. حالا قسم دوم و قسم سوم هم باقی مونده که میخوام این روز توضیح بدیم، که توجه شدی این هر سه رفتن تو قلب اما تو گوش قلبند، داخل در اون خود قلب نشدند. اولی که خب از یه جدی خارج شد رفت به قول ایشون به سمت تجویف ایمن، از اونجا خارج شد رفت ریه، رفت به سمت ریه. دومی رو می فرماد که این دومی که وارد گوش راست قلب شده دور قلب می زنه، یعنی این که از باطن قلب تو باطن قلب می پیچه، دور می زنه تا به خود قلب قضا برسونه. البته در داخل قلبم به شعب و مدرک ها تقسیم میشه. بله؟ بله، داخل جداره، اون هم جداره باطن وارد قلب میشه، در جداره باطن میپیچه. یعنی جداره نگاه کنید ببینید این رگ توش هست و بعدم به شعب مویرگ تقسیم میشه. این دومی. ایشون میفهمد که در وقتی که در حال دخول در گوشه قلبه این اتفاقات میفته، یعنی خودش داخل میشه در گوشه راست قلب، این شعب و پیچ هایی که ازش به وجود میان اونا میرن توی قلب. این در حینی که داره داخل میشه این شعب رو میفرسه، پس شعبش تو قلبند، خودش تو گوشه قلبه. حالا اینا رو من بارها عرض کردم، اینجور مباحث باید یا بدن خودمون لحاظ بشه، یعنی در وقتی که اینا رو داریم میخونیم یه تصویر از بدن خودمون داشته باشیم که توجه کنیم راست و چپ و اینا رو توجه کنیم و تطبیق کنیم. خب این تطبیق خیلی دقیق نیست چون با تخیل داره تطبیق میشه. یه راه دیگه هم هست که راه بسیار خوبیه، با اونی که الان عکسایی که الان وجود داره و این رگ‌ها رو نشون میده اونها رو ملاحظه کنیم در حین خوندن این عبارات، در حین خوندن عبارات اونها رو ملاحظه کنیم. البته همه کتابا عکس‌ها رو کامل نکشیدن، ولی بعضی کتابا هستن که کاملا عکس‌ها رو کشیدن و مویرک‌ها رو مشخص کردن. ابن سینا هم چون دقیق داره مشخص میکنه، اینجور کتابا به درد توضیح عبارتش میخوره. صفحه 312 سطح 11. اما قسم ثانی من هذه الاقسام الثلاثه، از این سه قسمی که اون ورید به جا گذاشت و این سه قسم داخل در گوشه راست قلب شدن، از این سه قسم، قسم دوم فیستدیر حول القلب، دور قلب دور میزنه به جداره باطن قلب، جداره ظاهری کار نداره، میره توی قلب و تو جداره باطن دور میزنه، تمام جداره رو پر میکنه. ثم ینبث فی داخله، بعد پخش میشه در داخل قلب، پخش میشه یعنی شعب میشه، مویرگ میشه. دیگه وقتی پخش میشه دیگه ابن سینا توضیح نمیده کجا میره، چون توضیحش شاید اصلا امکان نداشته باشه، نه حالا سخته بلکه بالاتر از سخته، امکان نداره بگه یه ریشه میره این و یه ریشه میره این طرف، دیگه نمیتونه توضیح بده. اونجایی که خود درشتر رگ توضیح میده، اونجا که تبدیل به مورگ میشه دیگه توضیح نمیده، میگه پخش میشه، متفرق میشه، شعب میشه، توضیح نمیده که این شعب چگونه واقع میشند. ثم ینبث فی داخله، بعد پخش میشود این رگ در داخل قلب، پخش میشود و کارش این اصله یغزوه تا به قلب قضا برساند. و ذالک، ذالک یعنی این انبساس، این پخش شدن، این مورک شدن، اندما یکاد الورید الاجوف ان یقوس فی الاذن الایمن، در وقتی اتفاق میفته که این ورید اجوف یعنی همین قسم ساعدی که ما داریم دربارش بحث میکنیم، اونم اون قسمی که آمد در گوش قلب سه تا شاخه فرستاد، وقتی که این ورید اجوف داره قوس می کند یعنی نفوذ می کند، فرو می رود در اذن ایمن، در اون وقت این انبساط یعنی این پخش شدن و این شعبه پیدا کردن حاصل می شه. داخلن فی القلب یعنی حال دخولی فی القلب، در حالی که این ورید داره داخل قلب میشه، در همون حال شعبش رو میفرسه توی قلب، خودش به اون زخامت تو قلب وارد نمیشه، خودش وارد میشه توی گوشه راست، در حین ورود در گوشه راست شعبش رو میفرسه در داخل قلب که دیگه خودش ادامه پیدا نمیکنه بره داخل، خودش همونجور میره دور جداره میزنه، ولی شعبش رو میفرسته توی، البته احتمالم داره که حالا این دور تا دور جداره باطنی قلب میاد، شعبش رو بفرسته اونجا نه خودش. و اما قسم ثالث، قسم ثالث رو باز توجه دارید که اینم داخل گوش قلب شده، داخل گوش راست میاد به سمت چپ، یعنی چپ قلب، بعد از اونجا خارج میشه میاد به طرف استخوان‌های دنده، اما استخوان‌های دنده که در سینه هستن نه در پشت و کمر. بعدن میاد به استخوان‌های دنده که پایینند، یعنی میرسه به اون 8 تا ضلعی که در کمر هستند، به اون اضلاع مربوط میشه، به ماهیچه‌های بین اون اضلاع هم وارد میشه، به اعضای و به اجسام و اعضای دیگری که در اطراف این دنده ها هستن نیز وارد میشه. یعنی سه جا میره، یکی میره تو این دنده های پایین، یکی هم برخورد میکنه به ماهیچه های بین دنده ها، سوم این که مرتبط میشه با سایر اجسامی که در اطراف این دنده ها هستند، پخش میشه تو همه اینها. و اما قسم ثالث از این سه قسمی که گفتیم وارد اذن قلب میشند، فإنه یمیل من الناس خاصتاً، این جریان فقط در انسان اتفاق میفته، در سایر حیوانات نیست. فإنه یمیل من الناس خاصتاً الی الجانب الایسر، به سمت چپ قلب میره، ثم ینهو، بعد میل میکند به سمت فقره خامسه، یعنی مهره پنجم از مهره های سینه، که میدونید در گردن ما چند تا مهره داشتیم، 7 مهره داشتیم، در سینه مهره داشتیم، در کمر هم مهره داشتیم، یعنی مهره هایی که در ستون فقرات به وجود میان از گردن شروع میشدن، 7 تو گردن بودن، بقیه شون توی بدن بودن. اونا که تو بدن بودن بخش بالاییشو میگفتیم فقار صدر، بخش پایینیشو میگفتیم فقار صلب، یعنی مهرهای سینه و مهرهای کمر. حالا ایشون میگه وارد میشن در پنجمین مهره از مهرهای سینه، و یتوکه علیها، تکه میکند این قسم ثالث علیها، یعنی بر این فقره پنجم. بعد از اونجا به بعد دیگه متفرق میشه، متفرق میشه یعنی تبدیل میشه به مورک. وقتی هم متفرق شد سه جا میره، یتفرق فی الازلاء السمانیت سفلا، متفرق میشه در سه جا، اول در اون 8 دندهی که در پایینن و مربوط به کمرند، بعد از 8 دنده‌ای که مربوطه به کمرن توجه داشتید که قبلا خوندیم، مهره های قطن شروع میشه، بعد مهره های عجز، آخرم مهره های اس. و ما بین این جای اول بود، مورک ها رو فرستادن در این 8 عزل، در این 8 ازل. جای دوم و ما بین ها من العزل، بین دنده ها گوشت وجود داره، گوشت ماهیچه وجود داره، اینطور نیست که این دنده ها روی هم قرار گرفته باشن و به هم چسبیده باشن و الا ساییده میشن، بلکه بینشون خدا گوشت قرار داده. این مویرک ها دومین جایی که میرن بین عضلاتیست که در عضلاتیست که بین این دنده ها وجود دارن، و ما بین ها یعنی ما بین این عضلا، آنچه بین این عضلاست که آنچه که بین عضلاست عبارت از عضل، یعنی عضل بین این عضلا رو هم پر میکنن. سومین جایی که میرن و سائر اجسام، سائر اجسام، یعنی اجسامی که در همون اطراف این اضلاع سمانیه هستن، وارد اون اجسام هم میشن. پس سه جا این مویرک ها وارد میشن. خب بحث ما در این سه تا رگی که از اون رگ ورید باقی میمونن تموم شد و معلوم شد که این سه رگ کجا میرن و وظیفه‌شون چیه. حالا برمیگردیم دوباره همون وریدی که آمد به سمت قلب و سه تا رگ در اذن یمنای قلب جا گذاشت، درباره اون میخوام بحث کنیم. عرض کردم خودش هم ادامه پیدا میکنه، خود این ورید ادامه پیدا میکنه، اون سه تا رگ رو جا میذاره میره. اینطور نیست که تبدیل بشه به سه تا رگ، بلکه سه تا رگ رو جا میذاره. این تبدیل بشه معناش اینه که میشه سه تا رگ و تموم میشه. وقتی میگیم جا میذاره یعنی خودش تموم نمیشه، ادامه میده، راهش رو طی میکنه، منتها در بین راه سه تا رگ رو جا میذاره و میره. خب حالا الان میخوام درباره خود همین وریدی که در عبور میکنه بحث کنیم. ایشون میفهمد که این ورید میاد طرف قلب و سر بالا میره، بعدم در سه جا شعبه میده، یعنی در سه جا مویرک هاشو میفرسه. مویرک ها رو میفرسه، خودش تبدیل به مویرک نمیشه، لذا بازم خودش ادامه پیدا میکنه. درباره ادامهش بحث خواهیم کرد. در ادامهش میاد میگیم که وقتی وارد سینه میشه، چون قلب دیگه از قلب عبور میکنه، وارد فضای سینه میشه. وقتی وارد فضای سینه شد دو شاخه میشه، یه شاخش به سمت قلب میره، به سمت راست میره، یه شاخش هم به سمت چپ میره، ولی به این دو صورت دو شاخه میره به سمت بالا، یعنی به سمت گردن. سر بالا داره میره بالا، این دو تا شاخه هم از هم هی دور میشن، هر چی بالاتر میره از هم فاصله میگیره، مثل به صورت یه زاویه دارن میرن بالا. این زاویهشون تو سینه است، عضلا رو داره میفرسن بالا، که عضلا میره بالا اون وقت میگیم که چه اتفاقی برای این دو ضلع میفته. این انشالله وقتی رسیم عرض میکنیم. پس این ورید بعد از اینکه این سه تا رگ رو در گوش راست قلب فرستاد، مسیرش رو ادامه میده. وقتی مسیر رو ادامه داد میاد طرف قلب، از قلبم عبور میکنه. وقتی از قلب عبور کرد ابتداعا شعبی رو میفرسته در سه جا، بعد دوباره میره ادامه میده. در ادامه عرض کردم میاد در وسط سینه، در اونجا دو شاخه میشه که زاویه در وسط سینه است، دو ضلع زاویه میره طرف راستش. حالا این دو ضلع چه وضعی پیدا میکنه انشالله در دو سه خط بعد توضیح میدیم. و اما نافذ من الاجوف، این عبارت عبارت جالبیه، اون عبارت قبلش هم جالب بود. گفت یخلفو، یعنی این ورید به جا میگذارد ستارگ را. مفادش این بود که خودش عبور میکنه، حالا اینجا تعبیر میکنه به نافذ، یعنی خودش نفوذ میکنه، خودش نفوذ کرده اون ستارگ رو ول کرده و رفته. اما نافذ و من الاجوف، اون قسمتی از اجوف که نفوذ می کند بعد از اجزای ثلاثه، یعنی بعد از اون سرگ نفوذ می کند، یعنی میره تو قلب و ادامه مسیر میده. این ازاجا وزن ناحیت القلب، بالاخره از قلب خارج میشه، از ناحیه یعنی از اون اطراف قلب عبور می کند، میره تو سینه. عمودن سعودن، وقتی تجاوز کرد از ناحیه قلب، سعودن یعنی نحوه تجاوز رو بیان میکنه، که این وقتی از قلب بیرون آمد میخواد بره به سمت سر، نمیخواد بره به سمت پا، هبوط نمیکنه، صعود میکنه به سمت بالا. وقتی داره صعود میکنه شعبی رو از خودش به جا میذاره که این شعب سه جا وارد بشن، بعد خودش هم دو شاخه میشه که توضیح دادم. ازا جاوز ناحیه تلقلب سعودن یفترق منهو، آخر خط ببینید، شعبون شعریتون، یفترق منه شعبون شریعتون، متفرق می شود، منشعب می شود منه از این نافذ شعبی که باریکن مانند مو. حالا این شعبی که باریکن مانند مو کجا میرند؟ سه جا رو توضیح میده. یکی فی اعال الاخشیت المنصفت لصدر، در سینه ما، در سینه ما ها از طرف پایین حجاب حاجز وجود داره که سینه رو از شکم جدا میکنه. این یه دیوار است، حجاب حاجز یه نوع دیوار است، دیواره ایست برای جدا کردن این دو بخش، یعنی جدا کردن سینه و شکم. بعد تو صورت عمودی قشا وجود داره که سینه رو به دو نصف تقسیم کرده. یه قشا اینطوری هم وجود داره که از اون حفره گلو میاد عمودی روی حجاب حاجز و سینه رو هم به دو بخش، دو بخشی که مساویان تقسیم میکنه، لذا میگن قشاع منصف صدر. این شعب در اول این جایی که میره همین جاست، یعنی در قشاع منصف صدر میگه، اون قشایی که سینه رو نصف میکنه. عرض کردم از اون حفره گلو شروع میکنه به صورت عمودی میاد پایین رو حجاب حاجز واقع میشه، سینه به دو قسم راست و چپ تقسیم میشه، دو قسم هم مساوی هند. فی اعال الاخشیت المنصفت لصدر، میره در قسمت های بالای این اخشیه که منصف صدر هند. این جای اولی که این شعب میرن. جای دوم اعال القلاف، گفتیم قلب قلاف داره، قلافش هم بیشتر موادش پیهه، چربی قلب رو تامین میکنه. این شعب میرن اعالی قلاف، قلاف یعنی قلاف قلب، میرن در اون قسمت های بالای قلاف، در اونجا پخش میشن. سوم و فی اللحم رخو المسما توته، وارد قده ای میشند که توت نامیده میشه. لحم رخو در فارسی اگه بخواد ترجمه بشه قده ترجمه میشه. ما تا حالا چند بار این کلمه توت رو گفتیم، توضیح هم دادیم. توت همین توت فارسیه، همین میوه ایست که ما فارسی بهش میگیم توت. چون این قده شبیه توته بهش میگن توت، در بعضی اوقات هم بهش میگن توس با سه نقطه. این به سه چیز توت گفته میشه، یکی به گوشتای زائدی که تو صورت به وجود میاد که گوشت زائده به صورت خال نیست، گاهی هم قده های چرکینی تو صورت میاد به خصوص در جوان ها، اینو بهش میگن توت. خب این اینجا مناسب نیست و مراد نیست. دوم توت گفته میشود به قدرت، حالا هر جا میخواد باشه. سوم توت گفته میشه به قدهی که در قسمت بالای گردنه، که ما قبلا این قده رو گفتیم. حالا مراد از توت در اینجا اون اولی که نیست، یعنی گوشتای زائد صورت یا قده های چرکین صورت، اینا مراد نیست. دومی هم که بالای گردنه، فعلا دور از این رگیست که داریم بحث میکنیم. دومی اشتباه بودم، سومی که بالای گردنه، اون فاصلش با این رگی که الان داریم بحث میکنیم زیاده، بنابراین احتمالا مراد همون دومی باشه. یعنی یه قده ای در اون قسمت ها هست که این شعب توش وارد میشن. خب شعبون، این شعبون فاعل یفترقه که من توضیح دادم، یفترق و منه و از این نافذ، یفترق و شعبون، این شعب فی اعال الاخشیر یک، فی اعال القلاف دو، فی اللحم رخص، در این سجا میرن. این شعب هم شعب شعریان، یعنی شعبه هایی که خیلی باریکن، مثل مو، نازوشن مثل مو. خب حالا این نافذ که شعبی رو در این سجا پخ کرد، حالا خودش میخواد ادامه بده، خود همین نافذ میخواد مسیرش رو ادامه بده و پیش بره. میفهمند نزدیک ترقوه که میرسه دو شعبه میشه. ترقوه قبلا خوندیم دو تا استخوانند که در وسط گلو، در حفره گلو به هم میرسند و یکیشون وصل به بازوی راسته، یکی هم وصل به بازوی چپه. این دوتا میان تا وسط گلو و در اون حفره گلو به هم وصل میشن. این گاهی گفته میشه ترقوه، گاهی هم گفته میشه ترقوتین، یعنی دوتا ترقوه. یه بار یه دفعه همشون رو به هم یکی میگیریم، یه بار هم راست و چپ قرارشون میریم، میگیم ترقوتین. این نزدیک به ترقوه که میرسه دو شاخه میشه، عرض کردم به صورت زاویه، به صورت زاویه بالا میره، زاویه‌ای که نوکش پایینه، از لاش دارن میرن به سمت گردن. ایشون میگه اینا کج بالا میرن، صاف بالا نمیرن، همونطور که عرض کردم اوریب میرن بالا، نه مستقیم و عمود برن بالا، لذا هر چقدر که بالا میرن از هم دورتر میشن. اگر مستقیم بالا میرفتن خب مثل دو خط موازی میرفتن بالا، از هم دور نمیشدن، فاصله شون حفظ میشد. اما حالا که به صورت مورب دارن میرن بالا، هر چقدر که بالا تر برن از هم بیشتر دور میشن. بعد میرسن به نزدیک های ترقوه که میرسن، در همون ناحیه ترقوه دو تا شعبه دوباره پیدا میکنن، اون راستی دو شعبه پیدا میکنه، چپی هم دو شعبه پیدا میکنه. یکی از این دو شعبه میاد پایین، میاد پایین، میره به سمت پایین سینه، یکی دیگه میره سمت کتف. تمام یه صفحه که الان میخوام بخونیم درباره همین دو تا شعبه بس میشه. پس دقت کردید این وریدی که الان گفتیم در سه جا شعبه هاش میفرسه، خودش در وقتی ادامه پیدا میکنه نزدیک ترقوه که میرسه دو شاخه میشه، دو شاخه مورب. بعد وقتی که دیگه تقریبا در نواحی ترقوه واقع شد، نزدیک شد که میشه گفت تو نواحی ترقوه واقع شده، اونجا هر کدام از این دو شعبه که یکی شعبه راست بود یکی شعبه چپ بود، هر کدومشون دوباره دو تا شعبه به وجود میارن. وقت یکی از شعبه از این دو شعبه که مربوط به راسته با یکی از اون دو شعبه که مربوط به چپه، دو تا میان پایین، میان پایین که برسن به قسمت های پایین سینه، دو تا دیگه شون هم به سمت کتف میرن. حالا توضیح میخوام بدیم که اون دو تایی که آمدن پایین چه میکنن، اون دو تایی که به سمت کتف رفتن چه میکنن. عبارات رو توجه کنید، الان ما صفحه 313 وارد شدیم، سطر اول رو میخوام بخونیم، سطر اول این سفر رو میخوام بخونیم. در سطر دوم بیان میکنه که یک شاخه از اون شاخه راست، یک شاخه از سمت چپ، تنهدر، اون در خط سوم داره تنهدر علی طرف القص، این دوتا میان پایین. بعد بیاد سطر این سطر دوم و سوم که خوندم، بیاد سطر نهم، سطر نهم که سر خطم نوشته اما الباقی من کل واحد منهما، این داره اون دو قسمی رو، دو شعبه رو بحث میکنه که به سمت کتف میخوان برند. پس درست شد دیگه، این دو تا شعبه که رفتن سمت ترقوه، هر کدومشون منشعب شدن به دو شعبه. اون وقت از این دو شعبه انشعابی، یکی از راست یکی از چپ، میاد به پایین سینه، بعد دو شعبه دیگر که یکی راست یکی چپه میاد به سمت کت. این از سطر سوم درباره اون دو شعبه که میان پایین بحث میکنه، از سطر نهم درباره اون دو شعبه که میان به سمت کت بحث میکنه. ثم عند قربهی، ضمیر قربهی برمیگرده به نافذ، همون نافذ من الاجوف که بعد از اجزای ثلاثه ادامه مسیر داد، وقتی نزدیک شد من ترقوه ینشعب منها، یعنی از این نافذ شعبتان، دو تا شعبه از این نافذ به وجود میاد که این دو شعبه تتوجهان رو می کنند به ناحیه ترقوه، یعنی میرن به اون سمت، متوربته این در حالی که اریب میرن، مورب میرن، صاف بالا نمیرن، به صورت دو خط موازی بالا نمیرن، به صورت دو خطی که زاویه تشکیل دادن بالا میرن. لذا ایشون توضیح بیشتر میده. متوربته این که میگفت کافی بود، ولی باز توضیح بیشتر میده، میگه کل ما ام انتا تباعدتا، هر چقدر که این دو شعبه امعان کنن یعنی فرو برن و نفوذ کنند، تباعدتا از هم دور میشن. به تعبیری دیگه کل ما ام انتا یعنی هر چقدر که به سمت ترقوه نزدیک بشن و فرو برن در رسیدن به ترقوه، هر چقدر که به سمت ترقوه فرو برن و بالا برن، تباعد از هم فاصله شون بیشتر میشه. بعد و تسیر و کل شعبت منها شعبتین، یعنی بعد از این که یه ذره بالا رفتن در ناحیه ترقوه واقع شدند و خیلی به ترقوه نزدیک شدن، اون وقت هر کدام از این دو شعبه که یکی راست یکی چپه منشعب میشه به دو تا شعبه، حالا شده چهار تا شعبه، دو تا در راست دو تا در چپ. از این چهار تا دو تاشون از شدین به سمت پایین میرن، دو تاشون هم به سمت کت میرن. واحدتون من هما، یکی از این دو شعبه، من کل جانبین، من کل جانبین یعنی از راست و چپ، یک شعبه از راست یک شعبه از چپ، تنها دیر. بعد میگه و عمل باقی در خط نهم، الان در خط سومیم، در خط نهم این 6-7 خط بعد میگه عمل باقی من کل واحد من هما، من هما این شعبته، دو تا شعبه از اون چهار تا شعبه آمد پایین، دو تا شعبه دیگه باقی مون از اون چهار تا شعبه، این دو تا شعبه رو میگه باقی من کل واحد من هما که عرض کردم به سمت کت میره. بعدن توضیح میدیم چه اتفاقی میفته. واحدتون من هما من کل جانب، یکی از این دو شعبه جدید از هر طرف، خب یکی از طرف راست یکی از طرف چپ، در نتیجه میشه دو تا شعبه، دو تا شعبه از این چهار تا شعبه، تنها در علا طرف القص، پایین میان علا طرف القص، قص یعنی اون جناق، اون استخوان وسط سینه که دنده ها بهش وصلند، دنده ها از پشت به ستون فقرات وصلند، از جلو به این قص وصله، قص یعنی جناق، ما در فارسی میگیم جناق. این دو تا شعبه روی قص پایین نمیان، بلکه علا طرف القص پایین میان، یعنی یکی در طرف راست قص یکی در طرف چپ قص میان پایین، رو خود قص یعنی رو خود جناق عبور نمی کنن، از طرف جناق یعنی دو طرف جناق که راست و چپه میان پایین، قص یعنی جناق، ما فارسی میگیم جناق، این استخوان اینجا که دنده ها از جلو بهش وصل میشه، هر چقدر دنده ها از پشت به ستون فقرات وصل میشه، از جلو به جناق وصل میشه، استخوان پهن و کشیده است که دنده ها بهش وصل میشن، بعد دیگه این وقتی که تموم شد این استخوان شکم شروع میشه، که در قسمت شکم دست میزنید ببینید نرمه، دیگه اون استخوان جناق ادامه پیدا نکرده. حتی تنتهی الال خنجری، یعنی اینا همینطور این دوتا شعبه در دو طرف قص پایین میان، یمنتن و یسرتن، یمنتن و یسرتن صفت طرفه، یعنی در طرف راست قص و در طرف چپ قص همینطور میان پایین، تا کجا میرسن؟ منتهی میشن الال خنجری. خنجری عبارت از یه استخوانیست که قزروفیه، یعنی خیلی محکم نیست، حالت قزروف داره. استخوان کتف رو دیدین دیگه، استخوان پهنه کتف رو حالت قزروفی داره، استخوان قزروف نیست، ولی کنهو بین استخوان و قزروف از نظر استحکام. این خنجری هم در زیر قص قرار گرفته، چون به صورت خنجره بهش میگن خنجری. این زیر قص یک استخوان پهنی وجود داره که بهش میگن خنجری. این دوتا شعبه که دارن منحدر میشن میان پایین، منتهی میشن به خنجری، یعنی اونجا که میرسن دیگه تموم میشن. یک قسمت از این خنجری تقریبا میخواد گرد بشه، یک قسمتش تیزه، یک قسمت دیگهش میخواد گرد بشه، یعنی شبیه خنجر میشه. خنجرم همینطوره دیگه، انتهاش که به دسته وصل میشه حالت گرد شدن داره، نوشش هم تیزه. این استخوان خنجری به همین صورته، لذا بهش میگن خنجری. خنجرم که میدونید دیگه، بگه یکی از وسایل جنگ بوده، حالا یه چاقوی تقریبا یه ذره سرکچ. و تخلف و فیم مره ها، این شعبه، یعنی این دو شعبه که داره از دو طرف قص میاد پایین تا برسه به خنجری، تو مسیر شعبی رو از خودش ایجاد میکنه و میفرسه این ور اون ور. یعنی اینطور نیست که صاف بیاد پایین، بلکه همینطور که داره میاد شعب هم میده. شعب رو کجا میفرسه؟ میفرسه به عضلاتی که بین دنده ها هستند. تو اون عضلاتی که بین دنده ها هستند یه رگ هایی قبلا موجود بوده. این رگ های جدید، یعنی شعب جدید، با اون رگ هایی که قبلا تو اون عضل وجود داشته تماس پیدا می کنن، به قولیشون دهن به دهن میشن، دهان این با دهان اون وصل میشن، اینجور به هم نزدیک میشن که دهان به دهان میشن. اون قسمت های قبلی از قسم اول از ساعد آمده به اینجا رسیده. ساعد رو قبلا گفتیم از اولی که وارد میشه دو قسم میشه، الان ما داریم در قسم اولش فصل میکنیم. بعدن در پایین همین صفحه 313 آخرین خط وارد قسم دومش میشه. اون وقت از قسم اول شعبی توی عضلات بین دنده ها وارد شده. حالا از این دوتا شعبهی که از دو طرف قص داره پایین میاد، از اینها هم شعبی وارد عضلات بین عضلا میشه. این دو تا شعبه با هم مخلوط میشن، به قولیشون دهانشون به دهانه یکدیگر ملاقات میکنه. و تخلف و این شعبه که از دو طرف قصد داره پایین میاد و به خنجری منتهی میشه، تخلف و یعنی به جا میگذارد در ممرش، در اون مسیری که داره میاد، شعبی رو. که این شعب کجا میرن؟ شعب یعنی مویرک. مویرکایی رو از خودش به جا میذاره که این مویرک ها متفرق میشن در عضلاتی که بین عضلا و بین دنده ها هستن. منظور دنده های سینه است. عضلاتی که بین دنده های سینه است، شعبی و مویرک هایی رو از این دو شعبه منحدر میگیرن و طلاقی افواه این شعب جدید با افواه رگهای پخ شده در همین عضلات، که این رگهای پخ شده در عضلات عرض کردم از اون قسم اول ساعد وارد این عضلات شدند. افواه این شعب جدید با افواه عروق پخ شده در این عضلات با هم ملاقات می کنند. خب حالا این شعب آمدن رفتن توی عضلات بین دنده ها، آیا همونجا تمام میشن این شعب یا ادامه پیدا میکنن، از این عضلات خارج میشن میرن جای دیگه؟ میفهمد نه، اینا از شعبی نیستن که تو همون عضلات تموم بشن، بلکه از اونجا هم عبور میکنند، میرن به عضل خارج من از صدر میرسند. عضل خارج من از صدر، عضل خارج من از صدر عضلاتی است که روی دنده ها قرار گرفته. عضلات بین دنده ای داریم که گفتیم این شعب وارد اون عضلات میشن، بعد عضلی هم داریم که از سینه خارج میشه، یعنی میاد روی استخوان های دنده سینه. اینا بعد از این شعب، بعد از اینکه وارد عضلات بین دنده ها شدن، میرن وارد عضلات روی دنده ها میشن و تبرز و منها، یعنی تخرج و تظهر و منها از این شعبی که رفتن تو عضلات بین عضلا، طائفتون الالعضل الخارجت من السر، یعنی بخشی طائف، یعنی بخشی از این عضلات خارج می شوند از اون عضل بین العضلا و میان تو عضل خارجه من الصدر، که عرض کردم عضل خارجه من الصدر اون گوشتای نازکیست که روی اون عضلا رو گرفتند. تعبیر مرحوم گیلانی اینه: هی العضل التی فوق العضلا، عضل خارجه من الصدر رو اینطوری داره معنا میکنه، عضلی که فوق عضلا هن، نه بین ضلع هن. خب تموم شد این شعب، هم دیگه میان تو این عضل روی صدر تموم میشن. فعضا وافیا، این وافیا ضمیرش دیگه به اون شعب بر نمیگرده، ضمیرش به اون دو شعبه منحدر بر میگرده، اون دو شعبه منحده که یکی از طرف راست قصد دیگری از طرف چپ قصد پایین می آمدن، اونو داره توضیح میده. اون شعبی که از این دوتا وارد عضل بین العضلا و عضل فوق العضلا شد، اون تموم شد. حالا خود این دوتا شعبه دارن میان پایین که برسن به خنجری، این دوتا رو داره الان توضیح میده، به شعبشون کار نداره، شعبشون رو بس که تموم شد. ایشون میفهمد وقتی که این دوتا شعبه میرسن به خنجری، چون گفتیم منتهی میشن به خنجری دیگه، وقتی منتهی میشن به خنجری دوباره شعبی رو از خودشون رها میکنند، خودشون دیگه تموم میشن، میان تو خنجری تموم میشن، شعبشون رو میفرستن. این شعبی که میفرستن کجا میره بعد از خنجری؟ ایشون میگه گروهی از این شعب میرن زیر عضل مستقیم و گروهی دیگری میرن به سمت عضل متراکمهی که کت باعث حرکت کتفند، پخش میشن به این دو جا. فعضا وافی الخنجری، وقتی این دو شعبه منحدر، وافیا یعنی وصلا، وقتی میرسند به خنجری، برزت طائفتون منها، طائفه یعنی گروه از، وقتی میرسن به خنجری شعبی به وجود میارن، طائفه منها، طائفه یعنی گروهی از این شعب میره علل ازول المتراکمه، بعد داره و طایفتون تنزل و تحتل ازول المستقیم، طایفه به سمت ازول المتراکمه میره، طایفه هم نزول میکنه به سمت میره زیر ازول المستقیم که اینا رو توضیح میدم. طایفت برزت طایفتون منها، منها یعنی از این شعبی که از این دوتا شعبه منحدر حاصل میشود، طایفه از اینها میرن به سمت عضل متراکمه که محرک کتفند. این عضل متراکمه هم طرف راست وجود داره که مربوط به تحریک کتف راسته، هم در طرف چپ وجود داره که محرک کتف چپه. این عضل ابتداش روی قصه، ابتداش روی قصه ولی میره به سمت کتف و گفتن که پستان ها، چه پستان مرد چه پستان زن، رو این عضل واقعه، رو این عضل متراکم واقعه که محرکی کتفند. و تتفرق و فیها، یعنی این شعبی که از این دوتا شعبه منحدر به وجود آمده، طایفه از این شعب تتفرق و فیها، یعنی در این عضل متراکمه متفرق میشه تا این عضل متراکمه رو غذا بده. و طایفتون یعنی طایفه دیگری از این شعب تنزل و تحت العضل المستقیم، میاد پایین، میره به سمت عضل، میره زیر عضل مستقیم. عضل مستقیم اون عضلی است که در طول شکم قرار داره، یعنی یک ماهیچه مستقیمی است که به طول شکم قرار گرفته از طرف راست به چپ. بله، حالا به پوست شکم چسبیده، ولی دیگه پوست رو همین است. وقت این طایفه دوم میرن زیر عضل مستقیم و تتفرق و فیها، این طایفه دوم متفرق میشه و تتفرق و فیها، فیها یعنی در این عضل مستقیم، منها، منها یعنی از این طایفه، از این طایفه دوم شعبان، شعب از طایفه دوم که همشون آمدن زیر عضل مستقیم، شعبی از اینها و طایفه از اینها میره توی عضل مستقیم، همه آمدن زیر عضل مستقیم، بخشیشون میره توی عضل مستقیم. این شعبی که الان بخشیش رفت تو عضل مستقیم، بخشی دیگه چی کار میکنه؟ همون چیز زیر عضل مستقیم آبزون باقی میمونه، میفهمد؟ نه، اون بخش دیگر میاد به سمت ورید عجزی، ورید عجزی که بعدا توضیحش انشالله میاد تو همین فصل. سلام علیکم. وریدیست که در عجز، از عجز عبور میکنه که جز قسم هابطه، چون قبلا داشتیم که این عجوف منشعب میشه به دو شعبه، یکی شعبه ساعد، یکی هم شعبه هابط، که قرار شد شعبه هابط رو در صفحات بعد بحث کنیم. این ورید عجزی از بخشای همون عجز، بخشای همون ورید هابطه. وقت اباخر و اباخرها، یعنی این ضمیر اباخرها برمیگرده به همین شعبی که قبل از اباخرها ذکر شده، یعنی گفتیم شعبی از این طایفه‌ای که آمدن زیر عضل مستقیم، شعبی داخل میشن در، شعبی داخل میشن در عضل مستقیم و قسمت‌های دیگر این شعب متصل میشن به اجزایی که صعود میکنن از ورید عجزی. عرض کردم ورید عجزی مربوط به عجزه، عجز اون سه تا مهره آخر ستون فقراته، البته قبل از آخر، چون آخرین سه مهره که به هم چسبیدن اس اس نامیده میشه، قبل از اس اس عجز هست. این ورید عجزی دارای اجزایی است که صعود میکنند، این شعب مورد بحث ما با اون اجزا بحث میشند. عرض میکنم اینا تا عکسش دیده نشه یه تصویر درستی ازش، ممکنه تصویر خوبی باشه ولی تصویر کاملا اطمینان بخش نیست. باید عکس رو ملاحظه کنیم تا تصویر کاملا، تا مطلب کاملا روشن بشه. الذی سنذکره، یعنی اون ورید عجزی که ما بعدا ذکرش میکنیم تو همین فصل، ایشون ذکرش میکنه توی بخش اون ورید هابت. و اما الباقی من کل من هما رو شاید نتونیم بخونیم. بله، اما الباقی من کل واحد من هما، یعنی از این چهار تا شعبه دو شعبه منحدر شدن، دو شعبه دیگه باقی موندند. این دو شعبه باقی موندن میخواد بحث کنه که همشون بیرن به سمت کتر. حالا این باید بحث بشه و بحثش هم خیلی طولانی نیست، چون من همه رو این تیکر رو از رو میخونم، از خارج توضیح دادن نداره، از رو میخونم. باید تصور کنیم یا عکس جلومون بذاریم ببینیم تا مطلب کامل روشن بشه، ولی من از خارج بگم یا از رو بخونم تقریبا فرقی نداره. باشه برای فردا این شد.